بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در زیر همون مسئله بیع السلاح من اعداء دین چند مطلب دیگری رو متعرض هستم. عبارتشون اینه و یلحق و یلحق بالکفار من یعاد الفرقه الحق من سائر الفرق المسلمه و لا یبعد التعدی الى قطاع الطریق و اشباههم وَلَا يَبْعُدُ التَّعَدِّي مِنْ بَيْءِ السَّلَاحِ إِلَى بَيْءِ غَيْرِهِ لَهُمْ مِمَّا يَكُونُ سَبَبًا لِتَغْرِيَتِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ كَالزَّادِ وَالرَّاهِلَةِ وَالْحَمُولَةِ وَمِثْلِهَا. هم مطلب در زیر این مسئله به اصطلاح باقی مانده. یکی این که ولو این که عنوان مسئله به اصطلاح من اعداء دین یعنی مسلمین در مقابل کفار و در مقابل مشرکین بخواهند به اونها سلاحی بفروشند یا بالاتر به ترتیبی که دیروز عرض کردیم، حالا میفرمایند مسئله اختصاص به این نداره، بلکه اینهایی که با فرقه حقه امامیه اثناعشریه مخالف هستند ولو اینکه از سایر فرق مسلمینن، حالا حقیقتا از سایر فرق مسلمینن یا اینکه اسلام رو به خودشون نسبت میدهن منتحلین الاسلام هم مثل نواسه و خوارج و اینها که در بحث نجاسات و عیان نجاسات مطرح شدن. حالا می فرمایند که اگر کسی از شیعیان بخواهد سلاح رو در اختیار مخالفین قرار بدهد، به همون ترتیبی که ایشون دیروز بیان کردن که در هر دو طرف افرادی مورد نظر هستن که در رابطه با جنگ و صلح نظرشون معتبره، یعنی دولتی که مخالف با شیعه است در مقابل هم عرض می شود والی شیعه و اون کسی که زعامت امور شیعه به دست او هست، حالا این آیا مثل همون به اصطلاح من اعداء دینه یا اینکه با او فرق می کنن؟ ظاهر این است که ولو اینکه در بعضی از روایاتی که ملاحظه کردید و ما تقریبا همه روایات وارده در این باب رو خوندیم، شاید ازش استفاده می شود، مانعی نداره. ولی در بعضی از روایات این تعبیرم شده بود که اگر شام که یک حکومت به ظاهر اسلامی برش حکومت میکنه، اگر در مقام منازعه با ما و مباینه با ما بود، کسی حق نداره که سلاح در اختیار اینها قرار بده. و حتی تعبیر شده بود در اون روایت که فهو مشرک، کسی اگر سلاحی در اختیار اینها قرار بده که یستعینون بهی علینا، با وجود اون سلاح علیه امامیه و علیه ائمه اینها سوء استفاده بکنن. حتی عرض کردیم در این روایت عنوان مشرک برش منطبق شده. ولی اساس مسئله این است که از نظر ملاک و از نظر مناط فرقی بین اصل مسئله و اینجا وجود نداره. چه فرق میکند که سلاح در اختیار اعداء اسلام و مسلمین که به تمام معنا عداوت با اسلام و مسلمین دارن قرار بده، مثلا اسرائیل، یا اینکه در اختیار یک حاکمی قرار بده که به ظاهر ادعای اسلام میکنن لیکن در مقام حجمه بر حوزه تشیع و قصد نابودی حوزه تشیع و مملکت تشیع رو داره، از نظر ملاک فرقی ندارن، اونها مخالفه با حق و حقیقتن، اینها هم مخالفه با حق و حقیقتن. صرف این که اینها منتهین للاسلامن یا بالاتر محکوم به طهارتند، این سبب نمی شود که از نظر این حکمی که ارتباط به اصل عقیده داره و به اصل مذهب تشیع دارد فرقی به وجود بیاید. لذا اگر ما در اون مسئله از آیه شریفه استفاده بکنیم که بعض الاعلام استفاده کردن و اعدو لهم ما استطعتم من قوتن و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، او اختصاص به کفار نداره، ولو اینکه کفار تقریبا قدر متیقنه از اون آیه است، اما اختصاصی به کفار ملاحظه نمی شود. لذاست که در این جنگ تحمیلی اخیری که برای ایران پیش آمد، با اینکه طرف یک حکومت به ظاهر اسلامی بود، همونطوری که ما شهدای خودمون رو می آوردیم و با شهیدا و با شهیدا می کردیم، اونا کشتگان خودشون رو به همین صورت در بین مردم شعار می دانند و تظاهر می کردن. ولی واقعیت مسئله این است که اونها از نظر معادات و مخالفت با حق و حقیقت و فرقه محقه هیچ فرقی با کفار ندارند. برای اینکه اونها هم خواستند حجمه بکنن بر مملکت شیعه و بر حوزه تشیع، کمون که کفار حمله میکنن بر حوزه اسلام و ممالک اسلامی که شیعه هم جزء اینها هست و داخل در این محدود قرار میگیره. لذا فرقی نمیکنه این احتمالی که بعضیا از سابق در ذهنم هست، این احتمالی که میدارن که در جنگ نمیدونم بین دو برادر، بین دو مسلمان عنوان جهاد تحقق پیدا نمیکنه، عنوان شهادت تحقق پیدا نمیکنه، این احتمالات شیطانیه و الا از نظر معاندت با حق و حقیقت چه فرقیست بین اسرائیل امروز و بین متصدی حرب در اون روز؟ هیچ فرقی بین این دوتا از نظر ملاک و منات نمیتوانیم مشاهده بکنیم. این یک مطلب که ایشون ذکر میفرماین. مطلب دیگر رو که قدری با تردید بیان میکنن و با کلمه لایق خود تقریبا بیان میکنن این است که میفرماین حتی در بین خصوص شیعیان اگر گروهی به عنوان قاقطاع و طریق معروف بودند و شغلشون این است که اینها قطاع و طریقند، با اینکه شیعه هستند، شیعه واقعی هم هستند، معذالک به اصطلاح به اینها بعید نیست که بگوییم که جایز نیست. اونی که ابتداعا به نظر میرسه این است که علت عدم جوازش اینه که خب قطاع و طریق اینها سبب میشوند برای اینکه مسلمان ها در یک ضعف و خوفی قرار بگیرن در مسافرت ها، در مقاصدی که در این مسافرت ها دارن نتونن موفقیتی تحصیل بکنن، همیشه یک ناامنی برشون حکومت بکنه و پیداست که اسلحه رو در اختیار کسی قرار بدن که اون کس وجودش و شغلش ایجاد ناامنیه برای مسلمین هست، این میشود مثل کفار. حالا کفار عقیده باطنیشون کفره، درسته اینا عقیده باطنیشون کفر نیست، ولی از این نظر، از نظر خطر و تزلزل و استراب و ناامنی بین اینها و اونها فرقی نیست. علاوه یک نکته رو که من جایی ندیدم در ذهن خودم آمد، سابقاً که مسئله مفسد خیلی در جامعه ما مطرح بود، این آیه شریفه خب خیلی در باره صحبت می شود. اینما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. در آخر آیه می فرماید تازه این جزای دنیوی ایناست، جزای اخروی و خزی اخرویشون در جای خودش مسلم و معلومه. موقعی که این آیه مطرح می شود برای عنوان مفسده فی الارض مطرح می شود، و بعضی از این آیان استفاده میکردن که کل کسی که مفسد فی الارض، این احکام برش باره، برای اینکه در آیه شریفه داره و یس آدون فی الارض فسادا. لیکن بعضی هم روی اغترار به ظاهر بعضی از تفاسیر معتقد بودن که این آیه فقط در مورد قطاع طریقه، کاری به مفسدین نداره، هر مفسد فی الارض مشمول این آیه شریفه نیست، بلکه این آیه شریفه مربوط به قطاع طریقه. بالاخره قطاع طریق در این آیه وارده، حالا یا آیه اختصاص داشته باشد به قطاع طریق، یا یک معنای عامی داشته باشه که قطاع طریق هم یکی از مصادیق اون معنای عامه. اون وقت وقتی که انسان حکمش رو در این آیه ملاحظه میکنه، میگه جزاء قطاع طریق عبارت از یکی از این امور اربع است: ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، که این چهار امر در این معنا شرکت دارند که دیگه مردم از ناحیه اینها در امنیت به سر میبرند که اینها کشته بشوند یا به دار آویخته بشوند یا دست و پایشون رو من خلافن، که خود این حالا محل اختلافه، یعنی یک دست و یک پا، یا من خلافن یعنی از پشت پا پای اینها بریده بشه، که اگر این معنا تحقق پیدا بکنه دیگه راه رفتن برایشون امکان نداره. نفی از عزم که به معنای تبعیده، نتیجتاً این چهار امر اشتراک دارن در این که دست اینها از جامعه اسلامی کوتاه میشه و مردم در امنیت کامل به سر میبرن، با خیال راحت میخوابند و استراحت و آرامش دارن. خب این آیه ولو این که شبه اون اشکالی که ما به استدلال به اون آیه کردیم به اینم وارده، ولی روی هم رفته انسان میفهمه وقتی که بنا شد اینها یکی از اون چهار امر در بارشون تحقق پیدا بکنه، به طوری که دستشون از جامعه کوتاه بشه و مردم از ناحیه اینها احساس ناراحتی و تزلزل نداشته باشن، آیا وقتی که جزاء محارب و قاطع الطریق اینه، از اون طرف انسان فکر میکنه که شارع اجازه میدهد که سلاح کسی به اینها بفروشد و یا حتی سلاح به اینها اعطا بکنه و اعطا سلاح به اینها موجب ناامنی بیشتر، موجب تزلزل زیادتر خواهد بود؟ لذا بعد اعدا الدین میان اعدا آیه رو این معنا میکنی به اعدا الدین چی کار داریم؟ نه از اون کاری نداریم، ما آیه رو داریم معنا میکنیم، داریم خب داریم برای الحاق دلیل اقامه میکنیم. میگم آیه ای که در باب محاربه وارد شده قدر متیقنش مسئله قاطع طریقه. حالا بعضی ها کلی مفسد فی الارض رو ازش استفاده کردن. خب قاطع طریق وقتی که یک همچه عقوبتی داشته باشه، آیا میسازه با این که بگیم شارع اجازه به شما میده که سلاح در اختیار او قرار بدید. خب نمیشه برای که اگر سلاح در اختیارش قرار گرفت، این موجب این معنا میشه که بیشتر بتونه در این عمل انحرافی خودش رشد بکند، بیشتر مردم رو بترساند، بیشتر مردم رو ناامن بکنه. خب الا آیه شریفه ربطی به بیع و سلاح من اعداء الدین نداره، این در رابطه با قاطع الطریق ما میخواستیم بهش استدلال بکنیم که ندیدم کسی هم این استدلال رو کرده باشه، ولی به ذهن من اومد که اینجوری هم میشه استدلال کرد. لذا این که ایشون میفرمایند بعید نیست که ما تعدی بکنیم الی قطاع طریق، ولی اونجا مثلا قطاع طریق به حسب اعتقاد شیعه امامیه است، ولی برای حفظ جامعه تشیع و مردم شیعه و عدم تزلزلشون این معنا از این آیه بعید نیست استفاده بشود. من که دیروز جواب شما رو دادم، گفتم اگر یه چیزی رو به ظالم شما بفروشید، نه به عنوان ظلمش، به عنوان اینکه پول بیشتری میده، این اعانت بر ظلم نیست. بحث اعانت دیروزم من بهش اشاره کردم برای شما. اینم یه مطلبیست که ایشون ذکر فرمودن. آخرین مطلبی که در این مسئله ذکر میکنن که تقریبا با ملاحظه حرفهای این چند روز روشن شد، او این است که ولو اینکه در روایاتی که ما ملاحظه کردیم نوعا کلمه سلاح ذکر شده بود، حالا دایره سلاح هم توسعه دادیم، گفتیم اختصاص به سلاح متداول در اون روز نداره، سلاح به حسب اختلاف ازمنه تغییر پیدا می کند، سلاح امروز سلاح خاصه، سلاح اون روز سلاح خاص دیگری بود. این درست، ولی آخرین مطلب این است که اصلا حکم اختصاص به سلاح نداره، بلکه هر چیزی که موجب تقویت مشرکین و اعداء الدین و اونایی که ملحق به اینا هستن که امروز ذکر کردیم، هر چیزی که در اختیارشون قرار داده بشه، از زاد و راحله و کشتی و ماشین و امثال ذالک، اینم حکم سلاح برش باره. و اگر کسی بگوید که ما این حرفا رو نمی فهمیم، ما باید از دلیل که مطلبی رو داله بر این معنا استفاده بکنیم، دلیلش این است که در بعضی از روایاتی که خوندیم و ملاحظه فرمودید کلمه سروج عطف بر سلاح شده بود، زین رو در ردیف سلاح از نظر حرمت البیع قرار داده بود. معلوم می شود که حکم اختصاص به آلات جنگ نداره. خب سلاح رو که اینطور، سلاح رو معمولا در جنگ استفاده می کنن، اما مسئله سرج و زین اسب یه مسئله نیست که اختصاص به حرب داشته باشه و در موقع حرب بخواهن استفاده بکنن. لذا دیدیم کلمه سروج که جمع سرجه بل کلمه سلاح در چند روایت عطف شده بود. خود این عطف هم دلیل بر این معنا هست ولو این که اگر عطفم نبود ما با الغاء خصوصیت استفاده می کردیم مطلب رو، اما اگر کسی بخواد جمود بکند از راه این عطف می توانیم جواب او رو بدهیم. لذا مسئله بیع و صلاح تا اینجا تمام می شود. مسئله بیع و صور رو که من صورتش یادم رفته در جیبم بگیارم نوشتم، من عنوان میکنم برای اینکه شما مطالعه کنید تا فردا. مسئله این است که عرض میشود که تصویر صور ذوات الارواح میفرمایم حرامه، به شرطی که عنوان مجسمه داشته باشد. در حقیقت تجسیم انسانها یا حیوانها و امثال اینها از ذوات الارواح، این علل اقوامی فرماید ایشون که عبارتش رو فردا انشاءالله عرض میکنیم، حرامه. اما اگر بدون تجسیم باشه، صرف نقش باشه و باز قدر متیقن از نقشم، اون نقشیست که به دست خود انسان تحقق پیدا بکند، نه این تصویری که به معنای تمثال و عکس و امثال زالکه، که اصلا این شاید عنوان تصویری نداشته باشه، برای اینکه این یک نقشیست که با زدن یک دکمه خود به خود تحقق پیدا می کند. اما اونجایی که به دست خود انسان تصویری بخواهد نسبت به ذوات الارواح تحقق پیدا بکنه و علاوه حالت جسمیت هم داشته باشه، این رو می فرماین علل اقواه حرامه. اما اگر عنوان جسمیت نداشته باشه، این که کراهت داره، علل احوته، احوتش هم احوت وجوبی نیست، احوت استحبابی تقریبا. اما نسبت به غیر ذوات الاشجار، مثل مجسمه یک درخت رو تهیه بکنن، مجسمه یک گل رو مثل این شاخه های گل مصنوعی که الان خیلی متداوله و در معرض به اشراع هم قرار میگیره، این رو میفرماین مانعی نداره. پس اونی که ما باید برش اقامه دلیل بکنیم او این است که ذات الارواح رو جوری تجسیم بکند و تصویر بکند که اون صورت خودش جسم باشه و عنوان مجسمه برش منطبق بشود. و این از نظر فتوا این مقدارش تقریبا مسلمه و احدی هم درش مخالفت نکرده، ولو اینکه بعضی از روایات مثل یک روایت نبویی که کثیری از اصحاب اهل تسنن نقل میکنند، یه عبارتی ذکر شده که اون عبارت نیاز به دقت داره و اگر ظاهرش رو بخواهیم اخذ بکنیم، به حسب ظاهر نمیتونیم اخذ به اون روایت بکنیم. حالا این برای شروع مطالعه تا فردا انشاءالله.